والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بعد از اون که دو تا تفصیلی که منصوبی به شیخ اعظم انصاری بود خواندیم و این تفاصیل هر دو تفصیل رو رد کردیم، نتیجه این شد که استصحاب مطلق حجت، چی شکی در مقتدی باشد چی شکی در رافع باشد که تفصیل اول شیخ بود، بله چی شکی در مقتدی باشد و چی شکی در رافع، در هر دو صورت ادله استصحاب که خصوصا همون سه تا صحیحه باشد اثبات میکند که استصحاب حجت. این تفصیل اول شیخ انصاری بود. تفصیل دومش این که اگر این حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شود و اگر شک کردیم در بقای حکم شرعی اونجا استصحاب جاری می شود، ولی اگر این حکم شرعی با دلیل عقلی ثابت شود وقتی که شک کردیم در بقای اون حکم شرعی اونجا استصحاب جاری نمی شود. وجه تفصیلش را دیروز پریروز مفصل خوندیم. چرا نمی شود؟ به خاطر اینه که حکم عقل، عقل که حاکمه به حکم خودش که هیچ گاهی اجمال و اهمال ندارد، حکم میکنه که این عمل مصلحت دارد یا این عمل مصلحت ندارد. اگر مصلحت دارد از نظر عقل خو از باب ملازمه کشف میکند که وجوبم دارد، و اگر میبیند که مصلحت ندارد خب وقتی که حکم عقل که مصلحت داشتن باشد منتفی شد، حکم شرع که به تبع او و از باب حکم عقل رو کشف کرده بودیم اونم قهرن منتفی می شود. اینم چیز دومی شیخ انصاری، شیخ اعظم انصاری، یا اگر با مصلحت و مفسده مثال نزنیم که به نظر خود شیخ هم همون حسن و قبح، اگر عقل حکم کرد که این عمل قبیحه از باب ملازمه ثابت میکنیم که حرمت داره، و اگر عقل ما دید که نه، عقل که اهمال نداره که بگه من نمیفهم که قبیح هست یا قبیح نیست، و اگر عقل دید که این قبح ندارد از نظر عقل، خب او حرمتی که ثابت شده بود و منتفی میشود، به خاطر که حرمت از راه حکم عقل کشف شده بود. وقتی که خود حکم عقل نباشه دیگه چیزی نداریم که کشف کند از حرمت. از این جهت اینجا استصحاب جاری نمیشه، اون حرمت هم منتفی میشود. وقتی که منتفی شد یقین میکنیم که حرمت نیست، و وقتی یقین کنیم حرمت نیست دیگه جا برای استصحاب باقی نمیماند. و گفتیم که این تفصیلم درست نیست، و این تفصیل را هم محقق نائینیم و هم صاحب کفایه هر دو تا را اشکال گرفتن بر شیخ اعظم انصاری که گفتن این تفصیل درست نیست. چرا؟ برای این که در همین مثالی که گفتن این عقل حکم میکند که این قبیحه، خب کلما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته، حرمت را هم ثابت میکنه. و اگر چنون چی عقل ماله گفت که این عمل قبیح نیست، وقتی که گفت قبح منتفیه، خب شیخ فرمود که به تبعش حرمت هم منتفیه. اینجا صاحب کفایه و محقق نائینی هر دو بزرگوار بر شیخ اشکال کرده که بله درسته که قبح منتفی شد، از راه قبح حرمت را نتوانستیم کشف کنیم، ولیکن ممکنه که ملاک حکم شرعی موجود باشد، چون ملاک حکم شرعی غیر از مسئله حسن و قبح اون مصالح و مفاسدی که پیش شریعت ممکنه که اون ملاک موجود باشه، ولی زا شک میکنیم که آیا حکم شرع که با بعد از آن که عقل گفت این عمل قبیح نیست، آیا حکم شرع که حرمت باشد باقی ملاک حکم شرعی پیش شارع باقی یا باقی نیست؟ تا هنوز از رای قبح کشف کرده بودیم که حرامه، حالا از رای قبح نتوانستیم کشف کنیم، ولیکن شک داریم که حرمت باقی یا باقی نیست. وقتی که شک کردیم استصحاب جاری می شود. پس چی این که حکم شرعی با دلیل شرعی ثابت شده باشد یا عند الشرع استصحاب جاری می شود، یا با دلیل عقلی ثابت شده باشد بازم عند شک که در حکم شرعی استصحاب جاری میشه، برای اینکه ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی ملازمه در مقام اثبات بود نه در مقام ثبوت. در مقام اثبات به این معنا که اگر عقل ما یک شیء را گفت قبیحه، از باب قبحش کشف میکنیم که حرمتم داره، اما در واقع خملاک حرمت پیش اشاره غیر از مسئله قبح مصالح و مفاسده. ممکنه که این عمل ولو از نظر عقل قبح نداشته باشه، ولیکن مفسدهش پیش اشاره باشه و از باب همون مفسده شارع حکم به حرمت کرده باشد. و لذا در مقام ثبوت ملازمه نیست بین قبح و حرمت شرعی، بلکه در مقام اثبات ملازمه بود. در مقام ثبوت ممکنه قبح نباشد ولی ملاک حرمت باشد، و عند الشک وقتی شک کردیم که آیا حرامه یا حرام نیست میتوانیم استصحاب جاری کنیم. اینم تفصیل دوم شیخ اعظم انصاری و اینم ردش که هم محقق نائمی رد کرد و هم صاحب کفایه. خلاصه جواب که یادتون نروه اینه که بین حکم عقل و حکم شرع در مقام اثبات ملازمه است، به این معنا که اگر ما عقل ما درک کرد که قبیحه، در مقام اثبات کشف میکنیم که حرمت هم هست، یعنی ملازمه رو میگن در مقام اثبات. اما در مقام ثبوت که عقل نگفت که این عمل قبیحه، قبح منتفی شد، ولی در مقام ثبوت بگم حرمت هم منتفیه، نه، ممکنه در مقام ثبوت پیش شارع ملاک حرمت موجود باشد و حرمت در سر جای خود محفوظ باشد. از این جهت ملازمه در مقام ثبوت نیست بین حکم عقلی و حکم شرعی. در مقام ثبوت ممکن حکم عقلی نباشد، ولیکن ملاک حکم شرعی پیش شارع باشد و حکم شرعی هم باشد. اینم تفصیل دومی که شیخ اعظم انصاری فرموده بود، و اینم ردش که بزرگان جمله محقق نائینی و محقق صاحب کفایه هر دو تا رد کرده بود. بعد میرسیم به یه تفصیل دیگر که اینم در باب استصحاب مهمه ها، که آقایون اینم انشاءالله در نظر داشته باشن. یه تفصیلی بله دادم محقق که صاحب ذخیره العباد، محقق سبزواری بله در ذخیره العبادش که یک کتاب اصولیه خیلی محققه، ایشون یک تفصیلی داده فرموده که استصحاب اگر شک در رافع بود، در وجود رافع اونجا استصحاب جاری می شود. آقا وضو گرفته بود، حالا شک داره وضوش باقیه یا نه. چرا؟ برای اینکه شک داره که نوم صادر شده از این یا صادر نشده، محقق شده نوم یا محقق نشده. اینه میگن شک در وجود رافع. اگر شک در وجود رافع بود اینجا استصحاب جاریه، ولی یک وقتی است که نه، شک در رافعیت موجوده نه در وجود رافع، بلکه شک در رافعیت موجود، یک چیزه که موجوده موجود شده ولی نمیدانیم که این رافعیت دارد یا رافعیت ندارد. اینجا گفتن که در این صورت استصحاب جاری نمی شود، برای که ما اگر اینجا استصحاب کنیم باید، اگر نکنیم باید نقصت کنه، و حالا که اینجا نقض الیقین به شخصت نمی کند، بلکه اگر ما دست برداریم نقض الیقین به یقین صد می کند. نقض الیقین به یقین را استصحاب شامل نمی شود، استصحاب موردی را شامل می شود که نقض الیقین به شک باشد. خوب توجه کنید. پس شک در رافع که قبلا خواندیم که شیخ یک تفصیل داده بود بین مقتضی و شک در مقتضی یا شک در رافع، یعنی شک در رافع دو قسم است، گاهی شک در رافعیت موجود است، گاهی شک در وجود رافع. اگر شک در وجود رافع بود که همه علما قائلن که عند شک استصحاب جاری میشه. آقا طهارت داشت، حالا شک کرده که طهارت دارم یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه شک کرده که رافع موجود شد یا موجود نشد، نوم ازش محقق شده یا نشده، شکی در وجود نوم دارد، اینی رو میگن شکی در وجود رافع. اینجا بلا شبهه استصحاب جاری می شود. ولی یه وقتی است که نه، شک در رافعیت موجوده. خوب توجه کن، در رافعیت موجودم، چی از باب شبهه موضوعیه باشد یا از باب شبهه حکمیه باشد، دو صورت داره، چی از باب شبهه حکمیه باشد یا از باب شبهه موضوعیه باشد. مثلا آقای وضو گرفته، یقین داشت به طهارت، خوب توجه کن ها، بعد یک چیزه که خارج شد، رطوبتی، نمیدانه که این بوله یا مزیه یا مزیه، مثلا مزی، خب اینجا موجود شده یک رطوبتی و این نمیدانه که این بوله تا ناقض وضو باشد یا بول نیست مزیه، مثلا ناقض وضو نباشد. یعنی نمیدن شکی در رافعیت چی؟ موجود، شیء موجود شده، او موجود چیه؟ اینمی رطوبت، رطوبتی که بعد از وضو خارج شده، اینمی نمیدانیم که این رافعیه، اگر بوله رافعی وضویه، اگر مزیه که رافعی وضو نیست یا مزیه مثلا رافعی وضو نیست، این شبهه موضوعیه، برای که رطوبت خارج شده، این آقا نمیداند که باید بره روش کنه که این رطوبت آیا بوله یا بول نیست، مزیه مثلا. این شبهه موضوعیش، شبهه حکمیش هم همینجور در رافعیت موجود. آقا وضو گرفت، بعد از وضو خونی دماغ شد، اینمی خونی دماغ شیئی است که موجود شده ولی نمیدانه که این خونی دماغ هم رافعی وضو هست، وضو را از بین میبرد، کما اینکه اهل سنت میگن، یا اینکه نه رافعی وضو نیست، شیئی موجود، شک در رافعیتش داریم. این به نحو شبهه حکمیه که در اصل شریعت به عنوان کلی خون دماغ رافع وضو ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. پس شک در رافعیت موجود دو قسم شد، گاهی به نحو شبهه حکم موضوعیه هست، مثل همون خارج شدن رطوبت که مردد بین بول و مز مثلا، این شرط داریم که وضوی ما را از بین میبره یا از بین نمیبره، یا اینکه به نحو شبهه حکمیه باشد که بعد از وضو آقا خون دماغ شده، شک داره که آیا با خون دماغ وضویش از بین رفت، نقص شد یا نقص نشد. یعنی میگن شک در رافعیت موجود، مهم اینه دلیلش چیه. چرا اگر شک در وجود رافع بود استصحاب جاری میشود، و اگر شک در رافعیت موجود بود چی از قبیل قسم اول که شبهه موضوعیه باشد یا از قبیل قسم دوم که شبهه حکمیه باشد، در هر دو صورت شک در رافعیت موجود است. وقتی که شک در رافعیت موجود باشد، اینجا فرمودن که برای استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ خوب توجه کنها، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میفرماید اگر شک در وجود رافع باشد، دست برداشتن از این متیقن نقض یقین به شک. یقین داریم به وضو، شک داریم که خواب رفتیم یا خواب نرفتیم. یعنی ما شک در نوم داریم، وقتی که شک در نوم داریم، یقینی به وضو رو واسه شک در نوم از بین ببریم، این نقض یقینی به شک صدق میکنه. ولی در باب این که در باب رافعیت موجود، اونجا نقض الیقین به شک صدق نمیکنه، بلکه نقض الیقین بالیقین صدق میکنه، برای که آقا وضو داشت، خب بعد یقین کرد که یک رطوبت خارج شده، یعنی یقینی به رطوبت اگر ما نقض کرده وضو رو، نه شک در این که این رطوبت رافع هست یا رافع نه، چون شکی در رافعیت موجوده. اینجا علت از دست برداشتن از وضو، علتش دو چیز میتواند باشد، یا میتواند که یقینی به وجود این رطوبت پیدا کردیم، یا اینکه این مناقضه، یا اینکه احتمال میدیم که این رطوبت ناقض وضو باشد، اینی سبب نقض وضو میشود. ایشان میفرماید که نه، علت جزء اخیر علت اینمی وجود رافع است، وجود این موجود شده این رطوبت. پس اگر ما واسه این رطوبتی که نمیدانیم بول یا مزی مثلا ما دست از وضو برداریم، این نقض الیقین به شک گفته میشه، نقض الیقین به یقین گفته میشه، چون یقین داریم که رطوبت خارج شده.
نه در ناقضیت چی داریم؟
ها بله دینمیزی در این دو چیز جمع شده، دینمیزی رطوبت، یک یقین داریم که موجود شده، دو احتمال میدیم که رافع وضو باشه. بله درست رافع. ایشان میفرماید که علت دست برداشتن از وضو یقینی به وجودی از رطوبت، نه اینکه شک در اینکه این رافعیت داره یا رافع نیست. بله ایشان اینجور گفته ها. از این جهت پس اگر شک در رافعیت موجود باشد اونجا استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ خوب توجه کن ها، به خاطر که اونجا نقض الیقین بالیقین گفته می شود، نه نقض الیقین به شک گفته می شود. از این جهت استصحاب جاری نمی شود. یعنی خلاصه نظر صاحب ذخیره المعاد و جوابش که پر واضحه آقا، برای که این رطوبتی که خارج شده میگن چون یقین به وجود رطوبت داره، هر یقینی که نمیتونه یقینی به طهارت رو از بین ببره، یقین داریم که زید، یقین داریم به وضو، بعد یقین داریم به عدالت زید، یقینی به عدالت زید چه ارتباطی به وضو داره؟ که وضو رو بشکنه یا اصلا ارتباطی بهش نداره. یک چیزی میتواند بشکند یقینی به وضو رو که مربوط به طهارت باشه، خب و الا چیزی که هیچ از ارتباطی با طهارت نداشته باشد، مجرده که یقین به یک شیء در خارج داریم، او که هیچ گاهی نمیتواند که طهارت ما را نقض کند. و لذا اینجا مجرده که یقین به وجود این بلل مشتبه داریم، مجرد یقین به وجود از او فایده ای نداره، مادامی که او تأثیری در طهارت نداشته باشد که همون رافعیت موجود میشود، شک در رافعیتش نقص میکند، نه یقینی به وجودش. به عبارت اخرى اون بلل مشتبه دو صفت دارد، یک یقینی به وجودش داریم، دو شک داریم که رافعی وضو هست، ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. کدام از اینها یقینی به طهارت ما را نقص میکند؟ اون دومیشی نقص میکند، نه اولی. مجرد یقین به وجود یک شیء که ارتباط به طهارت نداشته باشد و هیچ گاهی طهارت را نقص نمیتواند. از این جهت پس حق در مطلب اینه که شک در رافعیت موجود هم در استصحاب جاری می شود، لا تنقض الیقین به شک صدق می کند، نه اینکه اونجا نقض یقین به یقینه، بلکه نقض الیقین به شک، برای که در اون بلل مشتبه دو تا صفت موجود شده، یک یقینی به وجودش داره که موجود شده، دو شک داریم که او ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. خب پس یقینی به طهارت را چی نقص کرد؟ همون شک نقص کرد یا یقین به وجودی بلند؟ اون شک نقص میکند. از این جهت هیچ اشکالی نداره که شک در رافعیت موجود باشد یا شک در وجود رافع باشد. شک در رافعیت موجود را هم گفتیم که دو قسمه، چه این که شبهه موضوعیه باشد مثل همین بلل مشتبهی که خارج شده عملش دائره بین بول و مزیه مثلا، یا این که به عنوان شبهه حکمیه باشد که بعد از وضو آقا خونی دماغ شد، شک دارد که خونی دماغم در شریعت مقدس اسلام ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست. اینه در این خون دماغ هم دو صفته، یک یقین به وجودش داره، دو شک داریم که این نقض وضو میکند یا نقض وضو نمیکند. اونی که یقینی به وضو را از بین میبرد اون شکه، نه این وجود یقینی به وجود خون دماغ. از این جهت هیچ فرقی نداره شک در رافع باشد یا شک در وجود رافع باشد یا شک در رافعیت موجود باشد. اینم یک تفصیل. بعد از یک تفصیل دیگری هم هست که اونم خالی از فائده نیست که اونم ذکر کنیم. بعضی ها قائل به تفصیل شدن در باب استصحاب بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. مثلا گفتن در احکام تکلیفیه استصحاب جاری می شود، در احکام وضعیه استصحاب جاری نمی شود. خب اینم بحث مفصل خوبی دارد. اولا احکام وضعیه رو ببینیم چیه، چند تایه در معالم خوندین، بعضی ها گفتن 3 تایه، بعضی ها گفتن 5 تایه، بعضی ها گفتن 7 تایه، راستی راستی همی احکام وضعیه. اگر کسی از ما سوال کند که چند تایی چی بگویم آقا در جواب؟ بعضی ها گفتن که احکام وضعیه عبارت است از سببیت، شرطیت، مانعیت. این سه تا حکم وضعیه. بعضی ها گفتن که نه، دو تای دیگر هم بارش اضافه کن بشه پنج تا، ملکیت و زوجیت هم از احکام وضعیه. بعضی ها گفتن که نه، بیشتر از یه. بالاخره اولا میزان در حکم وضعی چیه؟ این رو باید بدانیم. و احکام وضعی مثل احکام تکلیفی که اون معلومه پنج تا. اگر گفتیم کدوم پنج تا؟ وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و استحباب، یعنی پنج تا حکم تکلیفیه. خب حکم وضعی چند تا؟ این رو باید بدانیم. یک. دوم، آیا حکم تکلیفی از طرف شارع مجعوله؟ حکم وضعی ازش انتزاع می شود، یا اول حکم وضعی را شارع جعل کرده بعد ازش حکم تکلیفی انتزاع می شود؟ مثلا در باب فرض فرمایید که ملکیت، آقای بایع و مشتری که بین خود معامله می کند، شارع مقدس اول جواز تصرف مشتری را در مبه جواز تصرف را جعل کرده، از این جواز تصرف ما انتزاع می کنیم که پس مشتری مالک شده، ملکیت رو ما انتزاع میکنیم. پس شد حکم وضعی انتزاعی، حکم تکلیفی مجعول است از طرف شارع. اینجوره یا عکس، اول شارع مقدس ملکیت رو جعل کرده برای مشتری، پس حکم وضعی شد مجعولی مستقل، بعد این ما جواز تصرف رو ازش انتزاع میکنیم، پس حکم تکلیفی انتزاعیه. اول باید این رو ببینیم: عدد احکام وضعی، تعریف احکام وضعی، کدامش مجعول مستقله، کدامش مجعول به تبعه. بعدش بیام سر استصحاب، که استصحاب اگر بکنیم چرا حکم در حکم وضعی مثلا استصحاب جاری نمی شود، در حکم تکلیفی استصحاب جاری می شود، که انشاءالله فردا